بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب طهارت، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز تقریبا نصف آیون آمده بودن، یه مقداری خوندیم، حالا از اون عبارت شاید همون دیروزی میخونیم، جمع بین حقه میشه، چون ایده آمده بودن ما دیدیم که تا ساعت 9 و 10 و اینا چیزه برای تشییع جنازه، یه قدر خوندیم خیلی مختصر بفرض. حالا اون اجمال اون مختصرش این است که فرمودن که موجبات و غسل 6 تاست. اولیش جنابت. جنابت سببش دو مطلب است، یکی انزال منی مطلقا، چه در بیداری چه در خواب. دوم غیبوبت الحشفه، مقدار ختم شده را میگن حشفه، اگر او دخول بکند چه در قبول چه در دبر، چه اختیاران چه استرارن، چه مرد چه زن، چه فاعل چه قابل، در تمام صور، چه انسانی چه غیر انسانی، آدمی باشد یا غیر آدمی، در حیوانات هم کسی دخول کرد. ولو انزالم نشد انزل او لم ینزل. مطلق دخول مطلقا در حیوانات این موجب غسل است، این هم سبب دومش. بعد آنه که یکی از این دو سبب تحقق پیدا کرد، اموری حرام فرمودن هست بر جنوب، یه دست محرمات، یه دست مکروهات. محرماتش قرائت سور عزائم، سوره های سجده دار را انسان قرائت بکند، اون سوره هایی که سجده واجبه دارد، که سوره فصلت، حامیم سجده و نجم اقرابس، اون دوتای اخیر آخرین آیش است، اون دوتای اولی وسطاش. این به تمامه ها این سوره جایز نیست، اهم از این که آیه سجده باشد یا غیر آیه سجده. حتی بسم الله الرحمن الرحیم را شخص جنوب به قصد سوره اقرابس یا و نجم یا یک سوره دیگه که سجده واجبه دارد، به اون قصد بسم اللهش هم فرمودن جایز نیست، حتی البسمله. و یکی از محرمات هم دخول در لبس در مساجد، تو مسجد آدم برد بنشیند، مواسه کند، بنشیند، حرف بزند، روزه برد یا مثلا چیز نماز، هر کاری بکند، تو مسجد بودنش حرام و لبسش حرامه. و همچنین وضع در مساجد، چیزی را انسان تو مسجد بگذارد، مثلا ولو پرتاب کند، عباشو بیندازد تو مسجد، آدم جنوب مثلا از بیرون مسجد وایستد، این کتاب را از بیرون مسجد تو مسجد بگذارد، گفتن اینم حرام. برداشتنش حرام نی، یعنی از بیرون دست دراز کند، عباشو برداره، و اما گذاشتنش فرمودن مطلقا حرامه، باید به یکی دیگه بگه دبای من را بیار بیرون مثلا اینطوری، یا اون جنسی که اونجا دارد بیارد بیرون. وضع در مساجد مطلقا حرام. و همچنین مس که خطوط قرآنیه و اون مثلا حروفش، تشدیدش، مدش، اعرابش، فتحش، دمه، کسره، اینایی که جزء خطوط قرآنیه حساب می شود، می فرمودن اینا هم حرام. مس اسم پروردگار، اسم الله، اهم از این که در قرآن باشد یا در غیر قرآن و به هر زبانی، یعنی چه فارسی چه عربی چه زبانهای دیگری باشد، این مس کتابت اسم الله یا خدا، یا مثلا قصدشون هم خدا باشه یا نباشه، مثلا عبدالله، اسم یک کسی رو گذاشتن عبدالله، روی اون اللهش مس بکند رو بی در حال جنابت حرام. یا مثلا یک کسی مثلا کت خدای ده، اون کد خدا، اون خداش نمیشد در حال جنابت مس کرد. یا کشتیبان را مثلا میگه ناخدا، اون کلمه خدا را نمیشد که بی وضو مس کرد. و همچنین سایر الفاظ، مثلا در ترکی شاید تاری میگن، خدا را میگن تاری، تاری مثلا لفظ تاری نوشته شده، نمیشد بی در حال جنابت اون کلمه تاری را کسی مس بکند. و همچنین سایر الفاظ خارجی، لاتینی، آلمانی، فرانسوی، به نام خدا نوشته شده باشد در حال جنابت فرمودند که مطلقا جایز است، نمیگه محرمات. و همچنین اسم شریف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ائمه خدا. و پس فرق ما بین اینها و اسم خدا این است که در اسم خدا ولو قصدش هم خدا نباشد مسش حرامه، مثل مثالی که عرض شد عبدالله کت خدا نانا خدا من. و اما در اسامی پیغمبر و ائمه علیهم السلام در صورتی حرام است که قصدش او باشه، مثلا ائمه را نوشته علی ابن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین، اینا معلومه که ائمه را داره می‌نویسه، اینا انسان بی وضو مس بکند فرمودن حرامه. و اما اونایی که قصدشون نیست ولو تصادف با اسامی شریفه اونها داره، مثلا حسن حسین اسامی که ما ها داریم، این عرض کنم که قصد نباشد بی وضو مانعی ندارد، یعنی در حال جنابت مانعی ندارد مس بکنن. اینها محرمات حال شخص جنوب است که در حال جنابت این حرامه. وقتی یک قسمتی از مکروهات هم هست که این مکروهات هم روز میخونیم، بله این را آقایون مطالعه کنند چیزی نیست، همینطوری که از کده همینجور هست. و یک ره الاکل، این هم خوندیم اما حالا اینجا اصاب، و یک ره له الاکل و شرب، کراهت دارد برای جنوب خوردن و آشامیدن تا یکی از این دو کار را بکند، یا مزمزه و استنشاق بکند که دیروز عرض کردیم که چون در روایت دارد تحت کل شعرتن جنابه، زیر هر موی جنابت هست و لذا همه بدن را باید غسل داد و زیر بدن آبم روی مو تنها کافی نیست، باید آب به بشره برسد. اون وقت از جمله دهنه که انهو این نطفه و این منی از همه اعضاء بدن جدا میشد، و اون وقت این دهن و این دماغم که میخواد غذا بخورد اون آلودگی معنوی را پیدا کرده، وقت مزمزه کنند و استنشاق بکنند رفع کراهت اکل شرب میشد. و یا عوضش جنبه معنوی، این سوریش است که آب مزمزه کند، اینا معنویش نست که وضو بگیرد، اگر وضو بگیرد از کنم که رفع کراهت اکل شرب میشه. و یک ره له الاکل و شرب حتی یتمزمزه و یستنشقه، تا اینکه مزمزه کند و یا استنشاق، هر دو شنی او یتوضا، یا وضو بگیرد عوض مزمزه و استنشاق. فین اکل قبل ذالک، اگر قبل از وضو قبل از مزمزه و استنشاق همینطوری با حال جنابت بخورد یا بیاشامد، خیف علیه البرس، ترسیده می شود. مضمون روایت است که خوف برس، برس یک قسم از مرضی است که بدن پیسی به اصطلاح خارش میاد، های میخارونن، های پوستش میاد، اون خارش میاد، اون خارش، یه خارش بدن پیدا میشه که میگن قابل فعلا علاج نیست، تا حالا علاج شو پیدا نکردن. و همچنین جزام، جزام هم خوره را میگن، خوره را نیست که آی بدن آب میزنه بیرون و اون وقت این آب شیزه را به مالا اون مرتب اونجا هم آب میزنه، اونجا هم این هم میگن که قابل علاج نیست، بر اساس جزام را هنوز علاج شو پیدا نکردن. در روایت دارد در حال جنابت بدون مزمزه و استنشاق یا بدون وضو کسی بخورد، خوف این هست که گرفتار برس بشود. و این یک روایت و روی انه یورث الفقر، روایت هم شده است که موجب پریشان حاله، حالا یا فقر به معنای مقابل غنا، یعنی خرج سالیانش نداره فقیر میشه، و یا معناش نست که پریشان حالی پیدا میکند، فلاکت میاره. فقر و پریشانی همین کلمه فقر همیشه منه، اما متعارفش این است که فقر مقابل غناست، یعنی کار باش نمیگیره ایش وقت، مثلا اینطوری همیشه فقیره. و یتعدد به تعدد الاکل و شرب، اگر در یک مثلا سر سفره نشسته چند تا لقمه دنبال هم یا چند تا آب چند تا چای دنبال هم میخوره، این هم یک مزمزه و استنشاق یا یک وضو کافیه. و اما اگر صبح وضو گرفته ظهر هم دوباره میخواد غذا بخوره، اون دوباره مستحب وضو بگیره، دوباره مستحب مزمزه و استنشاق بکنه، اثر صبحی میفهمان به وسیله تعدد مجلس از بین میرود. و یتعدد یعنی تعدد پیدا میکند مزمزه و استنشاق یا وضو به سبب تعدد اکل و شرب، مع تراخی، در صورتی که متراخی باشد یعنی متأخر باشد اکل ثانی از اکل اول، عرفن عادتا لا مع الاتصال. و نوم، خوابیدن در حال جنابت، مثلا نصف شب بیدار میشه اینه که محتلمه، حالا میگه غسل نیست و وقتش نیست، میگیره میخواب، مستحب به وضو بگیرد و بخوابد، مثلا اینجوری. و نوم الا اون دیگه مزمزه و استنشاق نها، همون وضو بگیرد. و نوم الا بعد الوضو، حالا یه اشکاله که اینجا هست که و اون این است که خب کسی که وضو میگیرد که بخوابد، این وضو میگیرد برای اینکه بخوابد، این وضو فایده‌اش چیه؟ خب اون خوابیدن که خودش مبتله وضو است، و خودش یکی از نواقض وضو است. ایشون میفهمان که فایده این وضو این است که خوابیدن خب دو قسمه. مثلا میگن که آدم دم رو به خوابت که راحت دارد، اگر فرض فهمد که رو به قبله به خوابت مستحبه، حالا این خوابیدن اون جوری که راحت دارد این جوری مستحبه، معناش نست که خواب علا قسمین، یک خوابیدن است که نقص دارد و حضازت دارد و منقصت دارد، یک خوابیدن است که کمال دارد. نتیجه این وضوع جنوب برای خوابیدن این است که نومش میفهمان علال کماله، یعنی این خوابیدن ناقص نیست، نه اینکه حالا بعدا خوابش میبره وضوش باطل میشه بمونه. همین نده که دراز میکشه به قصد خوابیدن، این به این حال اگه خوابش ببرد خوابش با حال کماله. میفهمان وقایتهو، یعنی فایده این نوم در اینجا، یعنی در اینجایی که قصدش این است که محدث بشد، وضو میگیرد که بخوابد که محدث بشد دیگه، فایدهش ایگا و نوم است علی الوجه کامل، یعنی واقع ساختن و ایجاد کردن خواب است بر اون راهی که کامله، که خواب از راه کامل ایجاد بکند نه از راه ناقص. و هوا غیر و مبیهن، و این وضوعی که میگیرد مبیه برای عبادت و نماز و نرفانی یا اما لأن قایته الحدث، یا برای اینکه فایده این حدثه و چیزی که قایتش حدثه دیگه مبیه نمیشه باشه، او لأن المبیه للجنوب هو القسل خاصتن، یا اونی که برای مبیه عبادت هست برای جنوب فقط غسل وضو دیگه مبیه نمیشه، او لأن المبیه للجنوب هو القسل خاصه، حتی وضو مشروع نیست، اگه کسی غسل جنابت کرده بعدا میخواد نماز بخونه مشروعیت ندارد که وضو بگیرد، و به خلاف سایر اقصال که باید وضو بگیرد، و اما این باید وضو نگیرد، نه اینکه جایزه نگیرد جایزه بگیرد، وقت این اونی که مبیه برای اینه همون خصوص غسل. خب والخضاب، یکی از مکروهات این است که در حال جنابت انسان دستش را یا سرش را یا پاش حنا بگیرد، خضاب کند، یا حنا یا سایر رنگ هایی که الان در اومده به حنا و غیره، و کذا یکره یا یکره له ان یجنب و هو مختضب. عکسش هم یعنی آدمی که دست و پاش حنا گرفته در حال خضاب که هنوز نشسته برد خودش را جنوب کند، مثلا مجامعت رو کند با حیات، این که راحت دارد این را بشورد. حالا اونجا علما فرمودن مراد این نیست که یعنی دستش رنگین نباشد، دست رنگین بودن غیر از که خضاب در دستش الان موجوده، یعنی خود حنا موجوده، اون کراهت ندارد، کسی که دستش مثلا با حنا قرمز شده حالا میخواد جنوب بکند خودش را، اون کراهت ندارد. میفهمان و کذا یکره برای او ان یجنبه، یعنی جنوب بکند خودش را و هو مختضب، و حالا که این حالت خضابی به خودش گرفته یا سرش را یا دستش را حنا گرفته بود. و قرائت و مازاد علی سبع آیاتن، قرائت کردن اون قرآنی که زائد بر هفت آیه باشد، مثلا سوره مبارکه فاتحه الکتاب هفت آیه است، حالا هم الحمد بخوند هم قل والله را در حالت جنوب ها، اون وقت این الحمد که میخوند بعدش کراهت. البته معنای کراهت در عبادات کرارن عرض شده است که علما فهمودن یعنی ثوابش کمه، یه دفعه نیست که آدم تو مسجد میاد میخوابد یا آب دهن میندازه تو مسجد، اون کراهت داره، یعنی زشته، مثلا کار بدیه، و اما این یکی نه اینکه زشته، این قرآن میخونه زشته، معناش نه که ثوابش کمتره، زیاده بر تا هفت تا برسد کراهت شدیده میشه. و قرائت و مازاد علی سبع آیاتن فی جمیع اوقات جنابته، در جمیع اوقات، این کلمه را برای میفهمان که ممکنه انسان بگه که جدا جدا، یعنی مثلا من حالا سه آیه میخونم بعد چهار آیه میخونم بعد پنج آیه میخونم، اینا هر کدومش کمتر از هفت است، هر یکی از اینایی که در حال جنابت قرائت میشه باید کمتر از هفت، ایشون میفهمان نه مجموعش کمتر از هفت، از هفت به بالا قرائت داره، ولو اینکه یک از چهار خونده یک از دو ساعت یک از سه ساعت دیگه، اینجوری مجموع این قرائت ها از هفت بگذرد ثوابش کم میشه. فی جمیع اوقات جنابت، یعنی قرائت چیزی که زیادتر از هفت آیه است در همه اوقات جنابت، یعنی ولو متفرقاً زائد بر سبع آیات بشد. و هل یستقل عدد بالآیت المکرره، یک آیه را مثلا هفت دفعه بگد الحمدلله رب العالمین، دوباره الحمدلله رب العالمین، اینجوری بگد تا هشت دفعه، اون هشتمیش که راحت داره آیه شامل میشود، صادق است عدد، یعنی عدد هفت آیه به آیه مکرره سبعا وجهانه، دو وجه، ظاهر این که میگن زیاده بر هفت آیه، یعنی آیه ثانیه غیر از اولا، ثالثه غیر از ثانیه، ظاهرش اینه. ولی که خب الحمدلله رب العالمین آیتون دوباره اون یکم آیتون ممکنه بگیم شامل میشه. یکی از مکروهات و الجواز فی المساجد، مساجد معموله غیر از مسجدین، یعنی غیر از مسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و سلم، اون دو مسجد هم موندنش حرام است و هم عبورش، از این در وارد بشی از اون در خارج بشی، وسط را هم هیچ انسان نیستد، بازم حرامه. اما بقیه مساجد عبورش که راحت دارد و حرام نیست. دو تا در داره این مسجد، از این در وارد میشه به شرط اینکه وانیستد وسط را هم یک سره برد، اینجا اون وقت میفهمان که راحت دارد. والجواز یعنی تجاوز کردن در مساجد غیر المسجدین، غیر از مسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و سلم، با ان یکون للمسجد بابان، این که باشد برای مسجد دو تا در، فید خلو من احدهما و یخرج من الاخر، وارد بشود از یک از این بابین و بیرون برود از باب دیگر. خب حالا مسئلتون، اگر یک در مسجد بیشتر نداره، از این در که وارد میشه دور میچرخه دوباره از این در خارج میشه، هیچ هم وارد نمیشه، این صدق میکند که جواز فی المسجد میفهمان دو وجه و فی صدقهی بالواحد من غیر مکسن، وجهون در صدق تجاوز در مسجد به در واحد بدون توقف و بدون درنگ، وجهیست یعنی اگه وانیستد مکس لبس در مساجد نکرده، مکس در مساجد نکرده، توقف نکرده، راه رفته، وقت از این در که وارسته در طرف راست پیچیده از طرف چپ دوباره بدون درنگ رفته بیرون، می شما راه داره بگیم اینم مکروه، این حرام نیست مثلا. نه لیس له التردد فی جوانبه بحیث یخرج، بلی حالا این میخواد دو دور بچرخه، این معلوم شه که ارزش این هست که قدم بزن از اینها، دور اول که تا اونشو به در مسجد رسید دوباره رد بشد میفهمن دیگه جایز نیست، اون حال اولیش هست که لهو وجهون، اما اون دفعه دومش دیگه جایز نیست. نم لیس برای این شخص جنوب تردد، یعنی آمد و شد کردن در جوانب مسجد، همون از این طرف بره از اون طرف نده، به حیث و یخرج عن المرجتاز، به حیثیتی که از مرجتاز خارج بشود، یا مثال فرض دیگر همون دفعه اولی که وارد مسجد میشد این نصفش رو میره برمیگرده دوباره از دم دا از این نصف میره، اینم باز جایز نیست. این عرفاً نمیگن تجاوز حیاتی، این میگن که این طرف ها را قدم زدن چند قدم اون را شام قدم، مثلا اینجوری که این صدق مکس میکند، اینم یکی از مثال دیگه این است که تردد در جوانبش به ایشون که بیرون برود از موج تاز صدق تجاوز کننده از مسجد نکند. خب اینم مکروهات. و اما کیفیت غسل و واجبه النیت، واجب غسل جنابت نیت است، همینطور که در وضو فرمودن، و هیه و اون نیت القصد و الی فعله متقربن، قصد به سوی فعل غسل داشته باشد و قصدش هم تقرب باشد، و الا بدنش را شست و شو بدهد و صابون بزند و نظیف بکند و یاد بیرون، این میفهمان کفایت نمی کنه. اونی را که رافع حدث است به حسب معنا، اون قصد امتثال امره که خداوند فرموده و این کنتون جنوبن فتطهرو، باید قصد اون فتطهرو که خدا امر فرموده قصد امتثال اون امر داشته باشد، و یل قصد اضافه الیه در حالتی که متقربن باشد، یعنی قرارش تقرب معنوی، و فی اعتبار الوجوب و الاستباح و الرحم امر، آیا باید بگید قصد جنابت واجب یا قصد جنابتی که نماز مباح میشد یا قصد جنابتی که رفع حدث میکنه، اینا لازمه یا نه؟ میفهمون بحثش در وضو گذشت. شهید ثانی فهمودن غیر از مسئله تقرب برای امور دیگر دلیل نداریم، گرچه خوبه احوت هم هست، لیکن دلیلی زائد بر تقرب نداریم. یه دسته دیگه گفتن نه، باید که قصد استباحه صلاح شیخ طوسی و از علمای قدیم و قدما فرمودن برای این که قصد چه چیز میخواد، قصد چیز قصد رفع حدث یا قصد استباحه صلاح، ایشون میفهمان همین بحثی که در وضو بود اینجا هم همینه، و در معتبر بودن وجوب یعنی نیت الوجوب، و مثلا در وقت نیت وجوب در قبل از وقت نیت استباب، چون در اورتوسکان نوشته است که قصد جنابته مستحب و نفسیون و واجب غیریون، المشهور میگد المشهور این است که قصد جنابت مستحب و نفسیون و واجب و غیری، مستحب نفسی معناش این است که آدم جنوب شد با این حال را برد و پاشد و بنشیند این خوب نیست، باید رفع این حالت را بکند، مستحبه. و رضا قبل از وقت هم نیت قربت میتوند بکند، قصد انتصال امر میتوند بکند، با فضل امر استحبابی. و ما وقتی که وقت نماز داوارد شد یا وقت طوافی که شرطش مثلا طهارت از حدث اکبره، این عرض کنم که واجب میشه. پس این بله نیت وجوب و نیت استباحه و نیت رفعت است، همون بحثی که در وضو دو گل بود اینجا هم همینه. مقارنتاً در حالتی که این نیت نزدیک مرد جزء از رأس باشد، اولین اجزای گوز شروع به از سر میشورن دیگه، اون وقت این در گوز ترتیبی، البته در گوز ترتیبی اولین عضوی که شروع میشود رأسه، اون وقت این مقارن با اولین مشت آبی که به سرش میخواد بیزد قبلا به نیت گوز باشد. و منهو از جمله رأس حساب میشد از رقبه، که در رساله ها میشن سر و گرده، اول سر و گرده، با اینکه گردن جز سر نیست، میگن گردنت بشکرف گردن که سرت بشکرف، این دو تاست، ولیکن در گوز یکیه، در گوز میگن که سر و گردن را اول بشورن. و منهو یعنی از جمله رأس حساب میشد از رقبه. خب مقارنتن لجز من الرأس انکان مرتبا، اگر این گوز کننده ترتیب دهنده باشد، یعنی گست ترتیبی دارد انجام میده. ولی جزء من البدن، و اگر نه گست ارتماسیه، یه حوزیست استخریست، یک دفعه میخواه برد تو واقع، این همون جزء اولشون پاشه، از پا میند معمولا، اون اولین جزء بدن، یا از پهلو این وری میفتد، یا کلم الله معلق میفتد، اون جزء اول بدنش هر کجا باشد میفهمان کفایت میکنه. ولی جزء من البدن انکان مرتمسا، اگر فرو رونده، این گست ارتماسی دارد میکنه. به ایس و یتبه و الباقی به غیر محلتن، به ایسیتی که با پیره و او بشود باقی بدون محلت، یعنی گست ارتماسی نیست که عادتا یک دفعه بر تو آب و فس دفعه حقیقیه محال، دفعه عرفیه، عرفیهش نیست که جز اول بدن وقتی که تو آب رفت مکس و درعی نکند که بقیهش رو بعد، اون میشد گست ترتیبی میشد و محشرات ترتیبی را داره. به ایسا اینکه پیرو قرار بدهد او را، پیروی کند او را، یعنی این جزء اول را باقی، یعنی باقی بدن به غیر مهلتن، بدون اینکه مهلت زمانی داشته باشد. این یکی. و قسل رأس و رقبه بعد از نیت که قسل قربت دارد و مقارنه، سر و گردن اولا ولا ترتیب بینه هما، حالا خود سر را اول بشود بعد گردن را، یا اول گردن را بشود بعد مثلا مشت آب بریزه به سرش، میفهمم فرقی نمی کند. لا ترتیب بینهما، یعنی بین رأس و رقبه، لأنهما فیه عضو واحد، به جهتی که رأس و رقبه در گوست، در گوست عضو واحده، ولی در جاهای دیگر عضو واحد نی، مثلا سر جدا دیه دارد، گردن جدا دیه دارد، احکامش مختلفه، لکن در خصوص گوست جنابت یکیه. ولا ترتیب فی نفس اعضاء الغسل، در خود اعضاء گوست یه ترتیب نی، مثلا وقتی که نوبت طرف راست میرسه از پاش بشوره بیاد بالا، مانی نداره، از که مثلا دوش بشوره تا کمر، بعدن هم از پایین بشوره تا کمر، اینا هم کافیه. در خود هر عضوی از اعضا ثلاثه بین اجزاشون میفهمان ترتیب واجب نی، و نیست ترتیبی در خود اعضای گوست، بل بینها، بین الاعضا ترتیبه، یعنی رأس و رقبه مقدم، یمین مقدم، یسار مؤخر، اینجوری که اعضای مسح الوضو، مثل اعضای مسح الوضو، در اعضای مسح الوضو عرض کنم که این بله ترتیب معتبر نی، مثلا بنابر قولی، البته از طرف بالا مثلا از اینجا بکشه بالا یا از بالا بکشه پایین، مسح سه از سر انگشتان بکشه کعبین یا از کعبین بکشه سر انگشتا، یا نصفش از اینجا اینجوری، نصف دیگه از اونجا، میفهمان در نفس اعضای مسح ترتیب معتبر نی، به خلاف اعضا، یعنی ترتیب معتبره، به خلاف اعضا قصدش کنده ترتیب معتبره، در اعضا قصد الاعلا، بله در اعضا قصد ترتیب معتبر نی، اما در اعضا مس ترتیب معتبره، یعنی مس پاک میکشه از سر انگشتان تا مثلا آخر کعبین، این باید مرتب باشه، ولی از اون کعبین بکشه تا کم اجا دوباره از انگشت بکشه تا اونجا، این کفایت نمی کنه. به خلاف اعضا قصد اونجا عرض کنم که اب ندارد، انسان مثلا از دوش بشورد تا کمر و از پا دوباره بشورد تا کمر، هر دوش رو هم رفته شکه ایمن را شسته است. که اعضاء القصد این عرض کنم یعنی لا ترتیب، چنانچه در اعضاء مسح وضو ترتیب هست، این که تشبیه برای عدم ترتیب نیست، تشبیه در ترتیبه. ولا ترتیب فی نفس اعضاء القصر، بلکه بین اعضا مثل اعضاء مس، یعنی همینطور که در اعضاء مس بین اعضایش ترتیب هست، در اعضاء قصر هم بین هر عضوی از این اعضای ثلاثه به منزله خود اون عضو است در مس وضو، که همینطور که در مس وضو بین اعضایش ترتیب است، در غسل هم بین اعضای ثلاثه ترتیب است. به خلاف اعضا قصله فنه و فیها و بینها، پس نتیجه چند مسئله میشه دا. یکی این که در وضو در اعضای قصر میگن ابتدای از اعلا واجبه، بفرض الاعلا فالاعلاش عرفیه، مثلا آدم آب میزه از اینجا تا میاد دوباره از اینجا میکشه، با اینکه اینجا خشکه اینجا شسته پایین عیب نداره، چون ترتیب دوری لازم نیست دایره ای بشوره تا پایین. این در خود مثلا اول صورت، بعد دست راست، بعد دست چپ، و خود اعضا هم بینش ترتیبه، یعنی نمیشه از بند دست بشورن تا اینجا دوباره از اینجا بشورن تا اینجا، باید مرتب باشه، بفرض مرتب عرفی، نه دقت عقلیه که انگوش بعد همچنان شکنه که نبادا اون ورطا زود تب بشه، نه اونجوری وسوسه میاره. اینا آب میریزن تا اینجا که میشسته میشه دوباره اینجوری میکنن، دوباره اینجوری میکنن، در طرف پهناش و عرضش ترتیب نیست. این یکی در مسئله مسح وضو، در مسئله مسح وضو علاوه بر این که بعد از غسلتین باید باشد، خود جای مسح ترتیب دارد، یعنی از ناسیه که میکشن تا اول رستنگاه، نرسیده رستنگاه اون مسح میکشن، اون روبه مقدم باید به ترتیب باشد، ولا یه خورداشو اینجور کنه، یه خورداشو اینجور کنه، دوتاشو یکی، یا در مسح پا تا وسط بکشد، دوباره از بالا بکشد تا وسط، اینم ترتیب داره این دو. و اما در گست، در گست در یکیش ترتیب است، در اون یکیش نیست، و این است که بین سر و گردن و طرف راست و طرف چپ ترتیبه، اما کل واحد من اعضا دیگه ترتیب نداره. بله میفهمان، فانه یعنی اعضاء قصر وضو، فیها و بینها، یعنی ترتیب در خود اعضا است و در بین اعضا است، اعضا قصر وضو ها، نه قصر قرص به اصطلاح. به خلاف اعضا قصر، یعنی اعضا قصر وضو، هم ترتیب بینها است که سر صورت مقدمه بر دست راست و راست مقدمه بر چپ، و هم هر یک از این اعضا ثلاثه بینش ترتیب هست. فانه یعنی اون ترتیب، فیها یعنی در خود اعضا، و بینها و بین هر یک از این اعضا. ثم غسل الجانب الایمن، رأس و رقبه که فارغ شد، طرف راست را، ثم الایسر، ثم چون آورده معناش است که ایسر را با ایمن با همین نمیشه شد، مقدمه بر ایمن هم نمیشه شد، باید مؤخر باشه. کما وصفناه والعورت تابعتون للجانبین، این عبارت رو معاشرین دو جور معنا کرده، والعورت تابعتون للجانبین، یعنی تاب دو معنا داره، یکی این که عورت رو هم تنصیفش کند، نصفش را با طرف راست بشورد، نصفش را با طرف چپ. بعضی اون وقت دقت کردن که تنصیف حقیقی باید باشد یا تنصیف عرفی، این دیگه حالا مثلا یه سانتی متر بیارن و اندازه‌شو بگیرن، اینجوری نه، تنصیف نصفش رو من می‌دونم. و این یکی معنای دومش نیست که نه، ول عورت تابعتون جانبین، یعنی هم با جانب راست بشورد هم با جانب چپ، اینجوری آسان‌تره. و اونی که از همه آسان‌تره که با هر دو می‌سازه این است که با همه اون دقتایی که بعضیا گفتن که باید تنصیف حقیقی باشه، اینی که من عرض می‌کنم با اونم جور در میاد، این به حسب واقع و نفس الامر عورت را می‌شورد به اون نصف حقیقی که واقعا دارد، اما اینکه این بداند یا نداند، و هم با طرف راست می‌شورد هم با طرف چپ، مثل ناف هم اینجوریه، ناف هم یه دونه است دیگه، تنصیفش به حسب واقع هم با طرف راست می‌شورد هم با طرف چپ می‌شورد، اگر نیت واقعی داشته باشد که بشورد دیگه لازم نیست که الان اندازه گیری کنه یا تنصیف بکنه، نیت میکند اون نصف واقعیش را من میشورم با طرف راست و نصف واقعیش هم با طرف چپ میشویم. و اما اون وجه دوم معنای تابعتون للجانبین، یه معناش گفتن این است که هم با این طرف بشورد همه ی عورت را، هم با اون طرف بشورد همه ی عورت را، و این چه بسا احوت هم مثلا به یک معنا باشه. خب میفهمان که ول عورت و تابعتون للجانبین و یجب و ادخال و جزء من حدود کل عضو من باب المقدمه کل وضو. خب علی مقدمه علمیه، یعنی انسان سر و گردن را که میشورد یه ذره هم از بدن غیر از گردن را جزش قرار بده تا یقین کنه سر را با گردن شسته. طرف چپ هم که میشورد یه ذره از اون طرف راست اضافه کند تا یقین پیدا کند. میفهمان که واجب است ادخال جزئی از حدود هر عضوی از باب مقدمه کل وضو، مثل وضو که من باب مقدمه واجب بود. و این آسونه، کسی نباید که مثلا وسوسه دن، نه هم نیتش آسونه، هم طرف راستش، هم طرف چپش، همش یه چیز معمولی عرفیه. خب و تخلیل و مانع وصول الماء واجب است که اون چی که مانع از رسیدن آبه خلال کند، یعنی برطرف کند و ازاله کند، که آب زفتی، قیری، انگشتری، ساعتی، چیزهایی که میچسبد به دست در موقعی که آب میرسد نرسد به زیرش، میخوان تخلیلش واجبه. الال بشره و تخلیل مانع وصول آب به بشره، بانیت خلال ماء خلاله، یا بانیت خلال ماء خلاله، به این که داخل کند آب را در خلالش به سوی بشره بر وجه قصل، اونا نه تریش برسد، صرف که شستن بکند. شستن غیر از مالیدنه، وقسلو وجوهکم و ایدیکم شستنه، لمسهو به رؤوسکم و ارجلکم، مالیدن آبه، مسخ منه مالیده. این وقت اگر انگشتر دست شد، باید که اون زیر انگشتر جوی باشه که آب در ایان پیدا کند از عضو سابق به عضو لاحق، مثلا اینجوری ها. اونی که در روایات هم دارد عملا انگشتر را دور میچرخونن، این دورش برای این است که اون وقتی که میچرخونن آبه بیاد زیرش، نه اینکه خود اون یه ذره تدی که در اون حلقه انگشتر هست میماله به اونجا، اون صدق قصل نمیکنه. یا آدم در بیارد انگشتر را و یا اینکه در نمی آورد، باید صدق قصل بکند. مثلا میفهمند که داخل کند آب را در خلاش بزرد بر وجه قصد. و یستحب الاستبراء، کسی که میخواد جنوب از قصد بکند، استبراء مستحب است. استبراء جنابت عبارت از بول کردنه، که در بعض روایت فقه الرضا دارد بول بعد الجنابه ولو به قطرتن، ولو یه قطر بولت میاد برو بول بکن مثلا، این مستحب است. و یستحب الاستبراء للمنزل، برای اون کسی که جنابتش به سبب انزال است نه به سبب ادخال، ولا او که اگه فرض کنیم انزال نباشد استبراء نمیخواد. لال مطلق الجنوب، خب مستحب است استبراء به بول، یعنی خود بول کردن. لیوزیل اثر المنی یل خارج، تا اینکه ازاله کند این بول اثر منی، یعنی در مجرا منی مالیده میشد، وقتی که بول میکند اون بول میشورد اینا، وقت اثرش از بین میبره، اثر المنی که خارج شده. ثم بعضانی که بول کرد، وقت استبراء به خرطات به اصطلاح اون نه قسمی که قبلا فرمودن، ثم بالاجتهاد، یعنی پس از اون جد و جهد کوشش بکند برای بول، که در مجرای بول هم بول نموند. به ما تقدم من الاستبراء، به اون چی که مقدم شده از استبراء که کیفیت شو فرمودن. و فاستحبابه به للمرأه، و آیا استحباب دارد استبراء به، یعنی به سبب بول، زن اگر جنوب شد به سبب انزال نه به سبب ادخال بدون انزال، آیا اینم براش مستحب یا نه؟ میفهمان قول اون یک قول داریم، و فاستحباب استبراء بهی للمرأه قولون، یعنی بهی یعنی بالاجتهاد نه بالبول، به جهتی که در یه حدیثی است که حالا اونجا ما دانشتیم در جلد دوم مدارک از مجلسی علیه الرحمه، عرض کنم که در بهار، بله، میگه که در چه چیز مجرای بول با مجرای منی در زن فرق دارد و محسوس هم هست، علاوه بر این 5-6 تا فرق هم گذاشته اونجا، حالا که میخواد مراجعه کند. و عرض کنم که اون جایی که بول از زن خارج میشود با اون جایی که منی خارج میشود دوتا، ولذا زن اگر ولو به وسیله انزال جنوب بشود مستحب نیست برد به بول بکنه، چرا؟ بزنی اون بولش مربوط به مجرای منی نیست، هرچی بول بکنه اون مجرای منی اگه مونده باشد مونده، اگه نمونده باشد نمونده، بولش اثری نداره. به خلاف مرد که مجرای بولش با مجرای منیش مسیرش یکیه، ولذا میفهمان در مسئله مرعه نسبت به چه چیز خرطات استبراش راهی داره بگه مستحبه، لیکن نسبت به بول دیگه استحباب نداره، چون مجرای این مختلفتینه. میفهمان رفت استحباب اون استبرا بهی یعنی بالاجتهاد برای مرعه قولون، فتستبره و ارزن در طرف ارزش، مثلا طرف این را فشار بده که قطرات مایی بولی اگه مونده بیاد بیرون، بله. اما بالبول فلا لاختلاف المخرجین، یعنی مخرج بول با مخرج منی دوتا. والمزمزه والاستنشاق مستحب برای جنوب، قبل از آنی که غسل بکند مزمزه کند و استنشاق کما مر، بعد غسل الیدین ثلاثا، اول دستهاش را تا مرفق 3 دفعه مستحب بشوید، از مرفق در وضو از زندین فرمودن مستحب، اما در غسل مستحب اول از اینجا تا اینجا سه دفعه بشورن و بعدا شروع به غسل بکنن. وقت اول دست ها را میشورن، بعد مزمزه میکنن، بعد استنشاق میکنن، بعدا غسل میکنن. بعد غسل یدین سلاسن من از زندین، ایشون میگه من از زندین، حالا مرفقنش بعد میگه از اون بند دست ها و علیه المصنف فی الذکر و قیل من المرفقین، بعضی ها فرمودن از مرفق، از آرنج به اصطلاح. وقتاره او فی النفلیه، مصنف اختیار کرده این قول دوم را در کتاب نفلیه که مستحبات اونجا جمع کرده اسمش گذاشته نفلیه. و اطلق فی غیره ما، در غیر این دو کتاب ذکرا و نفلیه مطلق گذارده و مثل اینکه اینجا هم مطلق فرموده. گفته بعد قصد یدین از کجا دیگه مدرش رو ذکر نکرده کما هنا و کلاهما معدن لسنه، چه از زندین بشوید عمل به استباب کرده، چه از مرفقین بشوید و این کان از ثانی اولا معلومه. و الموالات می فهمان که بین الاعضا به حیث کل ما فرق من عضو شرف الاخر و فی قسل نفس العضو ما فیه من المصب، مستحب به موالات، واجب نیست. یعنی اگر انسان سر گردنش را دارد در مثلا منزل خودش قسل میکنه، سر گردنش را سه کسی تکل باب کرد، لباساش را تنش کرده، آمد با او منا که حرف زدن تا زور طول کشید، بعد از زور بیاد طرف راست شب شود، یکی دیگه کار داشت طرف گروه طرف چپ شد، بازم گست درسته. چرا؟ بینیم موالات بین الاعضا مستحب نی، سر گردن را با طرف راست با طرف چپ دون بود، در وضو موالات معتبره اما در گست معتبر نی، لیکن مستحب هست برای اینکه می فهمان مسارعت الالخیرات سار او الى مغفرت من ربکم سابق او الالخیرات، اینا شاملش میشه. و الموالات بین الاعضا یعنی مستحب بود به حیث کل ما فرقه، هر زمانی که فارغ می شود من عضوین شرعه در عضو دیگر، و همچنین وفی قسل نفس العضو، دنبال هم سر گردنه بشوید و طرف راست بشوید، لما فیه من المسارعت الالخیر و تحفظ من تریان المفسد. و خاصیت دیگرش است که ممکنه محدث بشد به حدث اسقر، وقت حدث اسقر در اثناء غسل غسل باطل میکنه، یا بنابر قولی باید از سر بگیرد یا بنابر قولی از همون جا باقیشا چیز کنه برای نماز وضو بگیره، این وقت یه زحمت زیاد هم میشه، اما دنبال هم باشد دیگه از این عارضه محفوظه. و تحفظ از تریان، از عارض شدن مفسد. ولا تجب فی المشهور، مشهور علماء این است که موالات واجب نیست الا رعارضن کزیگ وقت العباده، مثلا میخواد نماز صبح زود قرص کنه بیاد بیرون نماز رو بخونه، این دیگه واجب متعین است که دنبال هم قرص بکند و وسوسه گری هم به خرج ندهد و دیگرون هم اگر حمام عمومی است معطل نکنه، زود قرص کنه بیاد بیرون. میفهمان که کزیگ وقت عبادت المشروطه بهی، مثل زیگ وقت عبادتی که مشروط به قرص، مثل نماز طواف. و خوف فجعت الحدث یا زن مستحاضه میترسد که استحاضه پیدا کند، این مستحبه که تند و تند گوست بکنه که هنوز ثانیاً حدث استحاضه برش عارض نشده. و خوف و ترسیدن ناگهانی حدث برای مستحاضه و نعب مستحاضه، اشخاص سلس و البول سلس و چی، اینایی که تند و تند محدث میشن مستحبه دنبال هم گوست بکنه که هنوز باطل نشده اون عمل مشروط به طهارت رو انجام بدن. وقت تجبو گاهی وقتا واجب میشد این موالات به نظر، چرا؟ لانه راجح نظرش هم منعقد میشد به جهتی که خود موالات مستحب بون، در مستحبات ها کسی نظر بکند جایز دیگه واجب میشه. و نفذ و مرعه نقض، بله قاف، و نقض المرعه از ظفائر، زنها که گوش میکنن گیساش را مستحب که باش کنند، گرچه شستن مو واجب نی، لیکن اگر گیس ها که گیس کمه، اما اون وقتی که موها زیاد بود و میبافتن مثل تناف اسمش گیس بود، اون وقت اینا را میآوردن به کلشون میبستن، اون وقت اینا مستحب باز کنن در موقع غسل جنابه. و نقض المرأته از ظفائر یعنی به هم بزند، به هم بشکند اینا موهایی که به هم چسبیده، ظفائر را، ظفائر جمع ظفیره، ظفیره چیه؟ و هی العقیسة المجدوله یعنی گیس بافته شده، مجدور به معنای بافته شده. و هی العقیسة المجدوله من الشعر، حالا در مردها هم گاهی وقتا این کارا میکنن، اون در آویش سابق پشت سرشون این قدر مو، وقت اینا دیده شده بعضی در آویش ها از پشت سرشون گیس دارن، مثلا اونا هم اگه میخوان قص جرابت بکنن مستحب اینا رو باز بکنن. من الشعر و خص المرعه را به جهتی که لعنه ها مورد الناس، مورد روایت مرعه است، و الا فرض جلو کذالک، مردم اگر زفیره داشته باشد و گیست داشته باشد مستحب باز کند این موها را پیش پیش مثلا فلان اینا باز کند. لأن الواجب غسل البشره، اما چرا واجب نیست؟ الا میفهمم برای اینکه اونا همینجوری هم بموند و خشک هم بموند عیب نداره، چون اونی که واجب است در غسل جنابت شستن بشره است، خود مو شستنش واجب نیست. لأن الواجب غسل البشره دون الشعر، ولی گویا امام احتیاط وجوبی میکنند که مقدار مو اگه در سر کم باشد هر دو را بشوید، هم بشره را هم. اما موهای زیادی که سابقا میگفتن هیپی، خب اون گم بس شده تا بالا آمده، وقت اونا دیگه واجب نیست که بشورند اینا. غسل بشره دون الشعر و انما استحب النقض، چرا حالا بس مستحب شده؟ للاستظهار، برای احتیاط و نس، یکم روایت باشه، و تسلیس القسقسل، شستنش سهر عضوی را سه دفعه بشویند، سر گردن را سه دفعه، طرف راست سه دفعه، طرف چپ سه دفعه، اینجوری لکل عضو من اعضاء البدن الثلاثه. تسلیس، سه تا قرار دادن شستن مر هر عضوی از اعضاء بدن، اون اعضاء سگانه از ثلاثه صفت اعضاء، یعنی اعضاء ثلاثه بدن، به ان یکسله، به این که بشوید هر عضوی را ثلاث مرات، و فعله مستحب است که غسل را به یک من آب با همه این تشریفاتش، مثلا از زندین بشوید سه دفعه، مزمزه کند سه دفعه، استنشاق کند سه دفعه، این سر و گردن و راست و چپ، همه را مستحب با یه من آب، 3 کیلو، یه من چیزی نه، یه من شام گفتم مثلا 8 تا سیر نه، یک من تبریز که 40 سیره، یک سا که تعبیر شده در روایات با یه من آب، و در روایت هم دارد که شاید ایشون نه بله میگه در روایت، و فعله میفهمم به جا آوردن غسل است به جمیع سننه، به همه مستحباتش، الذی من جملته تسلیسه، از جمله مستحباتش هر یک از این اعضاء سگانه را 3 دفعه شستن که نتیجه 9 دفعه میشد، به سائن لا از یده، نه زیادتر. یعنی ما متوجه باشیم که زیر دوش حمام یا منزل خودمون میداریم نگیم آب مال خودمونه، نه خواهی کلام مسئله در آب نیست، مسئله اینست که آدم باید متشرع باشد، پیش خودش یک دینی را اختراع کند، های بگد نشد، های بگد نشد، های آب میاد های میگد، مگه یه دره یه متر نیم قد چقدر آب میگیرد که های میگی نشد؟ تو دماغ و تو گوش که واجب نیست، تو چشمان که واجب نیست، آبم که لیزه خودش سر میخوره خود به خود، احتیاطا دستم میکشه تا اون میشه دیگه. و اما های میگیم نشد، این روایت مذمت کرده، الان نقل میکند، وقد روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال الوضوء بمد، وضوء با یه چرک آب، یعنی 10 سیر آب، با 3 دفعه مزمزه و استنشاق و اینا، با 2 دفعه دست ها شستن و اینا، با وضوء بمد و الغسل بسائن، غسل به 1 ساعت، و سیعتی پیغمبر بر حسب این نقل خمود زود است خواهد آمد انگریبن، اقوامون گروه های میان بعد از من، یستقلون از آله، میگن یه من آب آخه چی میشه؟ با یه من آب مگه میشه گوز کرد؟ اینا کم حساب میکنن. فرمود فاولائک علی خلاف سنتی، اینا بر خلاف طریقه من هستن، و ثابت علی سنتی معی فی حضیرت الگوز، اونی که ثابت در سنت من است با من است، مفهوم دارد این جوجه ها، یعنی اونی که برخلاف سنت من رفتار میکنه او با من نیست، و ثابت علی سنتی معی فی حضیرت القدس، حضیره بازغین مشاله اختتا، یعنی در اون باغچه های بهشتی اونایی که بر سنت من هستن اون با من. وقت این که میگه سیاتی اقوام و یستقلونه را، علما 2 احتمال دادن، یکیش همین معروف است که شهیستانی هم همینی میفهمان که میگن کمه، یک معنای دیگه هست که بله، وسیعتی اقوامون یستقلون ازالک، یعنی طلب قلت میکنن، میگن از این کمتر، از یک سا کمتر، مثلا با نصف سا میشه اینجوری ها. حالا اینم یک احتماله، لکن معروفش همون احتمال اولیه، یستقلون ازالک یعنی یعدونه قلیلا، نه یطلبون انه قلیلون، نه میشمورن او را کم، میگن یه من آب کمه، اینایی که میگن با یه من آخوده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم خوب غسل میکرده، قل انما انا بشر مثلکم، دیگه غسل میکرده تو تشت، روایت داره آب میآوردن تو تشت میشه توی یه من آب بقیه چیز بشه با این اندازه آب. الان هم در حجاز از این 3-4-5 شهرش که سر راه عمومی مردم از درها گذاشتن، بقیه دهات و قصبات و گراه و اینا آب کمه به این زودی ها که این اندازه ها که ما به کار میزنیم نی، لذا باید که همین جوری که شهر فرموده که انسان در غسل و در وضو های زیاد به کار نزنه، این است که میفهمان که بله اینجوری. ولو وجده